سلام، خوش اومدید به قسمت چهارم مجموعه اول پادکست آگاه باش. من ارمغان هستم، میزبان این برنامه. در قسمت چهارم مهنوش میخواد در مورد آشنایی برای ایجاد رابطه که یکی از بزرگترین چالشاش بعد از کم بینایی بوده با ما صحبت کنه. سلام مهنوش جون.
سلام ارمغان جون، سلام به تمام شنونده های پادکست آگاه باش.
خب زمانی که تو گفتی میخوای در مورد این موضوع صحبت کنی من خیلی خوشحال شدم. مثلا در موردش صحبت میکردیم، ولی خب اینکه آیا توی پادکست عنوانش کنیم یا نکنیم خودش یه بحث جدایی داشت و فکر میکنم این موضوع خیلی مهمه چون کمتر بهش پرداخته شده و تو الان میخوای یه موضوع خیلی جدید رو در واقع عنوان کنی.
ارمغان جون خیلی ممنون. راستش رو بگم این موضوعی اصلا جدیدی نیست، موضوعی هستش که در زندگی تمام افراد اتفاق میفته ولی گوشها بهش خیلی ناآشناست چون در موردش صحبت نمیشه.
دقیقا
وقتی من داشتم مرور میکردم اون موضوعاتی رو که میتونم توی پادکست در موردشون صحبت کنم، یکی از موضوعاتی که خیلی به نظرم اساسی و مهم و جدی اومد همین موضوع این بود که حالا من با توجه به این کم بینایی یا نابینایی خب قرار نیست آخر عمر تنها زندگی کنم. من به عنوان دختر 26 ساله‌ای که بالاخره در دوران جوانی به سر میبرم قرار نیست آخر عمرم به قول معروف کنجه اتاق بشینم و زانوی غم بغل بگیرم. من هم نیاز به این دارم که با افراد مختلفی آشنا بشم و از بین اونها در حقیقت یک پارتنر و همراه رو با خود برای خودم انتخاب کنم. و این بود که نشستم فکر کردم و دیدم که چقدر چالش ها و سختی های متعددی رو من واقعا پشت سر گذاشتم صرفا به خاطر اینکه بتونم این فرصت رو از خودم نگیرم که با افراد مختلفی آشنا بشم که بتونم در نهایت یک فرد رو که مناسب من هست انتخاب کنم و بتونم باهاش یک رابطه طولانی مدت، حالا یه لیبل ازدواجم بهش میزنم، در کنارش بخوام سالها زندگی کنم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، به خاطر اینکه دقیقا توی زندگی همه وجود داره ولی گوش ها بهش ناآشناست، به خاطر که جز اون بخشای از زندگی افراد هست که معمولا افراد به اشتراک نمیذارنش و شاید همین به اشتراک نذاشتنش باعث شده که تصور عمومی این باشه خب فردی که دارای کم توانی هست این فرد حالا اجازه مثلا فکر کردن به ایجاد رابطه رو نداره. میدونی چی میگم؟
درسته. حالا بذارید من از شما یه سوال بپرسم ارمغان جان. ببینید به عنوان یک خانومی که بالاخره این دوران رو همه سپری کردن، شما قرار است با یک شخصی که تا الان حالا با توجه به اون فرهنگ که در امریکا الان وجود داره که خیلی از در حقیقت آشنایی های اولی از طریق اینترنت انجام میشه، از طریق اپ های مختلف یا وبسایت های مختلف یا پلتفرم های مختلف، شما میخواید بار اول برید و یک آدمی رو بشناسید. حالا شما با اون آدم چندین و چند بار حالا یا پای تلفن صحبت کردید یا چت کردین یا پیغام و پسخام فرستادین از طریق تلفن. حالا نوبت این رسیده که شما بخواین اون به قول امریکایی اون first impression یعنی اون تأثیرگذاری اولیه رو روی اون آدم بذارید. شما به عنوان یک آدمی که هیچ نوع معلولیت جسمی ندارین و به عنوان یک دختر جوون چه چیزهایی وجود داره که شما باید مثلا اونا رعایت بکنین، اون پروسسی که باید آماده بشی و بری سر قرار، اون شامل چه چیزهایی میشه؟
منظور تو کامل متوجه شدم، یعنی در برای اون قرار اولی که میخوایم همدیگر رو ببینیم من چجور خودم رو آماده میکنم؟
دقیقا.
خب به لباسم فکر میکنم، دقیقا میتونم بگم که شاید حتی به لباسم هم توی مثلا 30 دقیقه مونده به قرار فکر نمیکنم، شاید مثلا از 2 روز قبلش فکر میکنم اینکه موامو چجور بزنم، چجور باشم که در واقع هم خودم از خودم راضی باشم، هم این که حالا خیلی از خودم دور نباشم. من یعنی فکر میکنم الان دارم به قرار اولی که با همسرم گذاشتم فکر میکنم دقیقا همین جوری بود.
چه چیزهایی رو مد نظر گرفتین ارمغان جان؟
ببین اون موقع قرار اولی رو که گذاشتم قشنگ یادمه که حتی مثلا چون قراری که ما گذاشته بودیم یک از مثلا 3-4 ساعت قبلش بود، اینجور نبود که از 2 روز قبلش باشه، و من حتی توی این مثلا 4 ساعت 2 ساعتش رو کلاس داشتم، بلا فاصله بعدش رفتم که مثلا ابرومو حتی تمیز کنم. از تو بین، خب تو ایران بود، از تو بین اون مانتوهایی که داشتم سعی کردم اون مانتویی رو بپوشم که حالا جدیدتر بود و من خودم بیشتر دوستش داشتم، سعی کردم که حالا آرایش کنم، ولی خب نه خیلی.
خب حالا پس ما نتیجه میگیریم کلن یک دختری که از هیچ نوع معلولیتی برخوردار نباشه، یک دختر جوانی که میخواد سر قرار بره با یک آدمی که تا حالا ندیدتش از نزدیک، بیشتر به فکر ظاهرشه. حالا من آرایشم چجوری باشه، حالا موهامو چجوری درست کنم، حالا چه کفشی بپوشم، حالا نمیدونم لباسم چی باشه، حالا کیفم با کفشم بیاد، حالا ناخونامو چه مثلا لاکی بزنم، حالا رنگ موهام چی باشه، و الی آخر بستگی داره به این که در حقیقت چقدر زمان از اون قرار گذاشتن تا دیدار اون طرف داشته باشه. ولی وقتی که در مورد یک آدم، یک دختر کمبینا یا نابینا صحبت میکنیم، قضیه بسیار فرق میکنه. من یادمه وقتی که بعد از مدتی تصمیم به این گرفتم که از این در حقیقت تارهایی که دور خودم پیچیدم بیام بیرون و سعی کنم یکم اجتماعی بشم و بگم اوکی این زندگی منه و از این بعد اینجوری خواهد بود و من نمیخوام تنها باشم و دوست دارم برم با کسی آشنا بشم، یکی از راه‌هایی که میتونستم این کار رو انجام بدم استفاده کردن از وبسایت‌های مختلف و استفاده کردن از اپ‌های مختلف بود که اون موقع، الان هم هست، مثلا دیتینگ اپ بهش میگفتن، که شما میرید اونجا مثلا یک پروفایلی میذارید، خواسته‌های خودتون رو میگید، از خودتون مینویسید، چند تا عکس میذارید و بعد در نهایت در منتظر میشید، یا اگر خودتون از کسی خوشتون اومد شما میتونید به اون پیغام اولو بدید، یا مثلا بالعکس این اتفاق میفته. و وقتی که من وارد این وبسایت ها و اپ ها شدم و مکالمه به جایی رسید که حالا قرار بود یک دیداری انجام بشه، اولندش اینی که مهمترین موضوع برای من این بود که من باید صادق باشم و قبل از این که اون طرف من بیاد و من رو بخواد در یک قرار حضوری ببینه، من باید بهش بگم که من مشکل بینایی دارم، برای اینکه من حق اون طرف میدونستم که این رو بگم. یعنی اگر من این حرف رو نمیزدم به اون به نظر خودم به اون طرف در حقیقت دروغ گفته بودم و حقش رو ضایع کرده بودم، چون اون طرف باید حق انتخاب می داشت و پیش خودش میشست میگفتش که اوکی من میخوام مثلا با مهنوشی که دچار مشکل بینایی هست برم بیرون حتی برای یک بار، یا میخوام مثلا با خانم اکس که هیچ مشکل بینایی نداره برم بیرون. اون این انتخاب رو باید اون انجام میداد، ولی من حق نداشتم که این حق انتخاب رو از اون بگیرم. بنابراین من همیشه در اون روی پروفایلم همچین چیزی رو نذاشته بودم، به علت اینه که این ویژگی خاص کمبینایی یا نابینایی برای خیلی ها در حقیقت تو ذوق خوردن هستش، یعنی تو ذوق طرف میخوره و حتی حاضر نیست دیگه بخواد شما رو بشناسه. پس من تصمیم گرفتم که بیام اول اون چرا که در واقعیت هستم رو روی پروفایلم بنویسم و وقتی که طرف از من مهنوش خوشش اومد نسبت به اون چیزهایی که نوشتم و در موردشون صحبت کردم و بعد خواست با من ارتباط بگیره، من در همون اوایل ارتباط گرفتنمون، حالا چه از طریق تلفن، چه از طریق ایمیل، چه از طریق تکست یا اسمس، به طرف میگفتم درزه من میخوام به شما بگم که من مشکل بینایی دارم. و حالا مثلا من به طرف گفتم که من مشکل بینایی دارم، ولی خب در حقیقت خیلی باز نکردم که مشکل بینایی من در چه حدی است. در حدی هستش که من مثلا عینک میزنم، در حدی هستش که من عینک ته استکانی میزنم، در حدی هستش که من از عصای سفید استفاده میکنم، در حدی هستش که من سگ راهنما دارم، در حدی هستش که من میتونم راه خودم پیدا کنم ولی تو شب مشکل دارم. اینا همه چیزهایی بود که در حقیقت علامت سوال بود و خیلی باز نمیشد مگر تا اون در حقیقت قرار اولیه. اما معضلات مهنوش، حالا من مثلا با آقای اکس قرار گذاشتم هفته دیگه برم بیرون. معمولا در امریکا خیلی کم پیش میاد که خود آقایون جا رو انتخاب کنن، معمولا این رو به عهده خانم ها میذارن، میگن شما هر جایی که دوست داشتید انتخاب کنید، فقط مثلا بگید کجاست که من بیام شما رو اونجا ببینم. حالا این مهنوش بیچاره از یک جهت بیچاره، به خاطر اینکه با توجه به اینی که باید الان مثل خیلی از دخترهای دیگه به این فکر میکرد که حالا موهاشو چی کار کنه و حالا چه لباسی بپوشه و حالا آرایشش چی باشه و حالا کفشش با فلان چیش بخواد ست باشه، باید میشست و اطراف خونهش یا رستورانای مختلف زنگ میزد و میپرسید که ببخشید شما وقتی که وارد رستوران میشید آیا پله وجود داره؟ اگه پله هست چند تا پله هست؟ بعد یا ببخشید نوری که داخل رستوران هست چطوریه؟ از اون رستوران های رومانتیک و کم نوره یا یک رستورانی هستش که قشنگ روشنایی در تمام رستوران هست و به اندازه کافی نور هست؟ یعنی حالا من مهنوش چجوری بتونم این آقا رو پیدا کنم وقتی من میرم وارد یک رستورانی میشم از بین تمام این چهره هایی که من نمی بینم، از کجا باید بتونم مثلا میزم رو پیدا کنم؟ من وقتی اون لحظه اول اون آقا رو دیدم از کجا بدونم که به من دست میده یا نمیده و دستش رو چجوری پیدا کنم؟ اینا همه چیزهایی بود که در مغز مهنوش در حقیقت به صورت مسلسل بار می اومد و می رفت و حالا قرار ما تموم شده. آیا من میتونم بهش بگم میشه دستتو بگیرم با هم از رستوران بریم بیرون؟ و وقتی که از رستوران اومدیم بیرون آیا من میتونم به این آدم اعتماد کنم و منو برسونه خونه؟ یا باید مثلا اوبر بگیرم یا تاکسی زنگ بزنم؟ من چیکار باید بکنم؟ آیا اون آدم انقدر من رو تحمل خواهد کرد یا وسط قرار مثلا بلند میشه میره؟ اینا همه چیزایی بود که مدام تو ذهن من در حقیقت انگار به حالت رژه همجور میرفت و میومد. و جالبش اینه که حالا اگر دوست داشته باشی ارمغان جون در مورد این صحبت کنم که من چطور میتونستم اصلا به این آدما اعتماد کنم که بتونم باهاشون اصلا برم بیرون.
یه بخشش هست، بخش اعتماد هست، به خاطر که به هر حال من به عنوان فردی که قادر به دیدن هست وقتی که با اون طرف میرم بیرون، خب خیلی از کارها رو مثلا شاید خودم انجام میدم، مثلا خودم میرم توی رستوران، بعد دیگه لازم نیست که مثلا خودم برمیگردم، خودم از حرکات مثلا صورتش میتونم بفهمم چه جوریه، که حالا قبلا با هم صحبت کردیم، یادم تو گفتی که از روی تون صدا خیلی خوب میتونی تشخیص بدی که اون فرد در واقع توی چه مودی هست. و اینکه دقیقا یادم وقتی با هم صحبت کردیم سوالی که برای من به وجود اومد اول از همه مقوله آزار جنسی بود، یعنی چجور تو میتونی بهشون اطمینان کنی که در واقع یک قرار ملاقات امن رو داشته باشی. ولی قبل از اون اگر که خودت صلاح میدونی دوست دارم بگی که چجور تونستی که تمام این آیاها و این به قول خودت رژه ها رو حل کنی و در مورد اون مربی که داشتی صحبت کنی.
حتما. من یه مورد دیگه هم که میخواستم اینجا بگم این موضوع هستش که حتی موزل دستشویی رفتن، یعنی برای من موزل بود که مثلا من در موقعی که حالا روی توی اون دیت هستم، سر اون قرار هستم، مثلا نوشیدنی زیاد نخورم یا مثلا قبلش مطمئن باشم که مثلا دستشویی رفتم و مجبور نیستم در حین اون قرار دستشویی برم، به خاطر اینکه من خب آدمی رو که حالا بگید نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت دیدم و به عنوان یک استرینجر هست، یعنی هنوز یک غریبه هست، من چطور میتونم بگم که لطفاً بیا دست منو بگیر و منو ببر دستشویی؟ یعنی من از یک کار ساده‌ای که هر آدم برای خودش میتونه انجام بده هم عاجزم. یعنی اگر ما رفتیم بیرون تو موظفی که منو ببری دستشویی. این یک موضوع. و اما اینی که من سر قرار خودم برم یا اون شخص بیاد دنبالم و منو سر قرار اولیه ببره، که من با چند نفر صحبت کردم و یک خانومی که مربی عصای سفید من بود منو راهنمایی کرد. من بهش گفتم که والا من یعنی خیلی راغب نیستم که کسی رو که اصلا ندیدمش و برای اولین بار قرار مثلا برم ببینمش آدرس خونه رو بهش بدم، چون من نمیدونم مثلا این آدم واقعا در نهایتش چقدر میتونه منو بعدا آزار و اذیت بکنه. و اینی که آیا مثلا این درسته که من به طرف بگم آره تو بیا دنبال من ما با هم بریم رستوران؟ و این خانم رو کرد به من گفتش که نه، مهمترین چیزی که برای یک شخص کمبینا یا نابینا هست این هستش که در اینجور مواقع نشون بده به طرف مقابل که من از استقلال خودم، یعنی از استقلال شخصی برخوردارم، من برای اینه که خودم رو به یه محل یا مکانی برسونم نیازی به این ندارم که حتما یکی منو پمپر کنه، منو ببره اونجا. و اینی که حالا من طرف رو چجوری پیدا کنم، یعنی بین این همه میزی که روش مثلا آدم ها نشستن و من قیافه هیچ کدومو نمیبینم، خب من از کجا بدونم میز من کجاست؟ و این خانم به من یک اشاره خیلی خوبی کرد، یعنی یک پیشنهاد خیلی خوبی داد و گفتش که بهتره که مهنوش 10 دقیقه 15 دقیقه زودتر بری سر قرار، بری و اونجا از مثلا اون گارسون کمک بگیری، تو رو بشونه و تو منتظر بشینی تا اون بیاد تو رو پیدا بکنه. و این به نظر من خیلی فکر خوبی بود، به خاطر اینکه هم به اون طرف نشون میداد که من استقلال خودم رو دارم، خودم رو تونستم تا اون محل برسونم و معزلی به اسم این که حالا من بین تمام این چهره هایی که نمیبینم بخوام اون آدم رو پیدا کنم حل شده بود. و در حقیقت من وقتی که با شوهرم سر اولین قرار رفتم همین اتفاق افتاد. یکی از دوستان منو رسوند اون رستوران و من رفتم یه میز گرفتم و نشستم و بعد از 10 دقیقه یک روب شوهر من اومد و من رو روی میز پیدا کرد و در حقیقت آشنایی ما اینجوری شروع شد.
اون افرادی رو که در واقع وارد مکالمه باهاشون میشدی چجوری میرسید به مرحله قرار ملاقات؟ و در کنارش آیا وقتی که میرسید به مرحله قرار ملاقات، وقتی که اونا تو رو میدیدن و درجه حالا کمبینایت رو متوجه میشدن، میشد که توی ذوقشون بخوره؟ مورد اینجوری بود؟ و بگو
در مورد شناخت اولیه. خب البته از اون سالی که من یعنی در حقیقت نابینا و کمبینا شدم تا سالی که من همسرم رو یعنی اولین قرار رو باش رفتم در حقیقت 6 سال گذشته بود. من سال 2006 ببخشید 2009 برام این اتفاق افتاد کمبیناییم و من شوهرم رو در 2016 دیدم. تقریبا 6-7 سال طول کشیده بود و در این مدت در اون اوایلش که وقتی من تصمیم گرفتم که برم برای قرار ملاقات و اینها، بسیار دنبال کلمه درستش میگردم، محتاط بودم. یعنی شاید این مکالمه های تلفنی من یا چتی من شاید قریب به اتفاق 1 ماه میدونین طول میکشید و به خاطر اینکه توی کشوری زندگی میکنم که اصولا مردم اونچرا که میخوان خیلی با صراحت و راحتی میگن، خب مقصود و مقصد طرف رو بعد از 1 ماه قشنگ میتونستم تشخیص بدم که کدوم طرفی داره میره و حقیقت خواستش چی از این آشنایی. ولی بعد از 1 مدتی هم حالا شاید میتونم حسش رو تجربه بگم و میتونم بگم کمی هم حسشی شم. این در حقیقت من بودم که اون آدم ها رو محک میزدم که ببینم آیا مثلا اون آدم واقعا دنبال مثلا یه راه همراه یه دوست میگرده یا مثلا قصدش فقط لذت بردن و سپری کردن 1 شب با منه، یا مثلا میخواد فقط از من بهره جنسی ببره، یا کلن اصلا یعنی بیمار جنسیه. و اینا همش توی یک سری مکالمات و یک سری سوال و جواب ها برای من، شاید من آدم خوششانسی بودم که مثلا واقعا به طور آدمی نخوردم که بخواد منو اذیت کنه، ولی مطمئنم این اتفاق برای بقیه دوستانم افتاده. من اصولا سعی میکردم که مکالمه رو به هر طرفی بکشونم و بعد ببینم که کشش طرف دقیقا بیشتر، در حقیقت من بودم که اونها رو محک میزدم، میدونید؟ یعنی من میخواستم ببینم بیشتر کششش به کدوم طرفه و وقتی مثلا تا حدی برای من مشخص میشد یا اون رابطه تموم میشد همونجا، حالا رابطه ای هم که نبود، یعنی اون مکالمه همونجا تموم میشد یا نه مثلا ادامه دار میشد و مثلا به این میکشید که مثلا ما بخوایم همدیگر رو حضوری ببینیم. ولی در مورد تو ذوق خوردن، خب یک چیزی که من یاد گرفتم این هستش که اون تأثیر اولیه‌ای که شما در اون در حقیقت برخورد اول، نگاه اول روی طرف میذارید بسیار ماندگار و قوی هستش. و من همیشه سعی میکردم از لحاظ ظاهری بسیار موجه و مرتب، شیک، استایلیش برم موقع قرار، که شاید حالا یه بدجنسی از طرف من بوده، ولی که مثلا طرف تحت تأثیر فیزیک من قرار بگیره و خیلی این نابینایی و کمبینایی من تو ذوقش نخوره.
من دوستم یه چیزی بگم. اونجوری که من الان متوجه شدم، تو حالا به مدت بذار بگیم تقریبا یک ماه مکالمه تلفنی داشتی در مورد چیزهای مختلف حرف میزدین، حالا تو همین مکالمات سعی میکردی که با توجه به تجربه که به دست آورده بودی تو زمینهای مختلف محکشون بزنی و اون در واقع تأثیر اولیه رو تو اونجا گذاشته بودی که بکشه به قرار ملاقات. و قطعا یه چیزی میخوام بگم، این قرار ملاقات گذاشتن، قرار اولیه، این که طرف به ظاهرش برسه، به خودش برسه، موهاشو درست کنه، آرایش کنه، هیچ چیز بدی نیست و یک چیز فوق‌العاده میتونم بگم عادی هست و طبیعی هست که طرف یه همچین کاری رو انجام بده. پس فکر نمی‌کنم یعنی بدجنسی بوده باشه. و چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که در واقع تو با همون آراستگیت هم به صورت غیر مستقیم داری میگی که تو یک به نوع خودت یک فرد مستقل هستی. چون بحثی رو که با هم قبلا داشتیم در مورد این بود که افرادی که کم بینا و نابینا هستن همیشه تصور بر اینه که اینها نمیتونن خودشون رو ببینن، نمیتونن آرایش کنن، نمیتونن موهاشون رو درست کنن و حتی شاید مثلا نمیتونن لباسی رو که میخوان با هم دیگه ست کنن. و تو با رسیدگی و در واقع دقت کردن به این نکات این تأثیر رو میذاشتی روی اون فرد که شاید ناخودآگاه و شاید اون فردم ناخودآگاه در واقع تو ناخودآگاهش میرفت که تو به عنوان یک فرد کم بینا میتونی خیلی از کارها رو خودت انجام بدی و استقلال داشته باشی.
درسته. البته بگم این استقلال خیلی نبود. مثلا برای درست کردن من موهای بلند و صافی داشتم، البته تا چند وقت پیش داشتم ولی خب الان خیلی کوتاهشون کردم. و من از یکی از دوستام خواهش میکردم که بیاد مثلا با فلت آیرن موهای منو در حقیقت فری بکنه. حالا مثلا باید از دو روز قبل زنگ میزدم مثلا فلانی آیا مثلا وقت داری فلان روز فلان ساعت بیای، من مثلا با یکی قرار دارم، نه من فردا مثلا اون روز مثلا من پروژه دارم، مثلا دوباره مجبور میشدم مثلا وقت قرارم رو عوض کنم یا مثلا به یکی دیگه زنگ بزنم. یعنی یه همچین معضلاتی هم بود. یا مثلا من برای آرایش چشمام مثلا سایه و ریمل و اینا، خب خودم نمیتونستم این کار رو کنم. البته الان چند سالی که تلاش کردم و کمی بهتر شدم تو این ماجرا، ولی خب خیلی خیلی خوب نبودم اون موقع. و مثلا باید زنگ می‌زدم از یکی دیگه خواهش می‌کردم مثلا بیا مثلا به من کمک کنی. ولی اینجوری نبود که بگم نه اصلا ولش کن همینی که هست، من همینجوری میرم، من اینم. نه، به خاطر اینکه من مهرنوش این رو قبول کردم که من یه جاهایی نیاز به یه سری کمک اضافه دارم که یک آدم بینا به اون کمک ها نیازی نداره. پس من باید یه سری چیزها رو رعایت کنم. در حقیقت الان که دارم این حرف رو خودم میزنم به این فکر میفتم که آیا من به عنوان کالا خواستم خودم رو پریزنت کنم؟ نه. ببینید، نابینایی یا معلولیت در حقیقت یه چیزی نیستش که هر کسی مثلا باهاش روبرو بشه بگه واو چه چیز خوبی، وای من انقدر دلم میخواد نابینا بشم. یعنی یه چیز دلپذیری نیست. پس من در حقیقت در مقابل یک آدمی که تازه میخوام میتش بکنم، تازه میخوام ببینمش، یک آدمی که در حقیقت غریبه هست برای من، باید یک نوع دلنشینی رو در اون به وجود بیارم که مثلا من اگر نابینا هستم ولی اون فکر رو در من نداشته باشه که من یه آدم نامرتب و مثلا جولی پولی و میدونین چی میخوام بگم. من در عین نابینایی و کمبینایی هم میتونم یک آدم مرتبی باشم.
ببین، قبل از اینکه تو کمبینا بشی قطعا قرار ملاقات هایی داشتی و توی همون قرار ملاقات ها هم حالا نمیدونم داشتی؟
بله.
خب میخوام دیگه اگر که نداشتی دیگه جلوتر نرم، میخوام به این قضیه بپردازم که حتی توی اون قرار ملاقات ها هم به عنوان فردی که میتونسته ببینی قطعا به ظاهرت تو اهمیت میدادی. میخوام تغییرشو بدونم، یعنی تفاوتشو بدونم.
خب قبل از این اتفاق که در حقیقت فصل اول زندگی من تا زمانی بود که من دچار این کمبینایی و نابینایی شدم و آره، خب ولی من کل اصولا آدمی دختری نبودم که خیلی توی فاز حالا موهامو صد مدل عوض کنم، حالا میخوام مثلا سر قرار برم 60 لباس در بیارم، مثلا هی اینا رو بپوشم بگم نه این به درد نمیخوره، حالا مثلا آرایش صورتمو عوض کنم، حالا زنگ بزنم به فلان دوستم ببین این بهم میاد چی نمیاد، خب پس تمام صورتم دوباره پاک کنم. نه، آدمی بودم که مرتب بودم، به صورتم، به موهام، به لباسم میرسیدم، به هیکلم میرسیدم، ورزشمو میکردم، اما خیلی وسواس به خرج نمیدادم. احساس میکنم این وسواس به خرج دادن موقعی شروع شد که در حقیقت من دیگه وارد چپتر دوم زندگی، یعنی فصل دوم زندگیم شده بودم و این وسواس رو به خرج میدادم، به خاطر اینکه مثلا میگفتم اگر مهنوش بینا مثلا 5 از 0 تا 10 5 توی مثلا ظاهر، مهنوش کم بینا باید 7.5-8 باشه. این حالا درست یا غلطش رو نمیدونم ولی این طرز فکر من بود.
میگه 7.5-8 به دلیل که میخواستی با مثلا 2 نمره اضافه کردن به اون 5 در واقع اون میزان
کمبینایی و نابینایی رو یکم ملوش کنم، یکم نرمش کنم، یکم کمتر در حقیقت آسیبی که از اون کمبینایی و نابینایی به طرف میرسید رو یکم کمترش کنم.
یعنی تو ذوق طرف کمتر بخوره.
دقیقا.
خب چیزی هست که در مورد در واقع این قرار ملاقات باشه و من نپرسیده باشم و خودت بخوای بگی؟
نه، فکر میکنم تقریبا تمام چیزهایی که میخواستم و پوشش دادم، ولی این بحث واقعا سیفتی و امنیت و احساس اینی که وقتی با یکی داری بیرون میری حتما احساس اون امنیت رو بکنی که مبادا مورد آزار و اذیت قرار بگیری، بزرگترین نکته‌ای که میتونم بهش اشاره کنم این بود که من همیشه آدم‌های غریبه رو برای بار اول، شاید هم برای بار دوم، در یک مکان عمومی می‌دیدم و این دیدن من در مکان عمومی به من این خیال راحتی رو می‌داد، این آسایش رو به من می‌داد که هر چقدر همون آدم بخواد به من آسیب برسونه در مکان عمومی نمیتونه. و این چیزی هستش که من میتونم از تجربه‌ام بگم برای تمام دوستانی که دارن 10 سال پیش من رو زندگی میکنن یا الان توی شرطی هستن که در حقیقت میخوان وارد رابطه‌ای بشن و بار اولشونه یا حالا تجربه کمی دارن، حتما در مکان عمومی و حتما در مورد اون آدم با دوستای دیگرشون صحبت بکنن، به خاطر اینکه شاید مثلا برای من مهنوش حرف اون آدم خیلی خوشایند بیاد، ولی وقتی که مثلا اون حرفا رو میارم به شما یه ارمغان میزنم، شما یه رد فلگا یه پرچمهای قرمزی در این حرفا میبینی که میبینی مثلا بوی یک آدم مریض و بیمار رو میده که شما میتونی به عنوان یک دوست به من کمک کنی و مثلا به من آگاهی بدی که مثلا من این پرچم های قرمز رو در حرف های این آدم میبینم. این هم خیلی مهم هست.
خب بعد از مثلا حالا میگی یک بار دو بار اول تو توی فضای عمومی سعی میکردی مکان عمومی قرار ملاقات داشته باشی، که این هم باز من میخوام بگم که شرط این نیست که به فرض مثال اگر بار حتی چهارم پنجم بودن کیس هایی که به خوبی نقش خودشون رو بازی کردن و تا اینکه مثلا برسه به قرار نمیدونم پنجم ششم که بره توی یک مکان خصوصی، فقط من میتونم بگم که در این موارد خیلی خوب هست که شما در واقع مکانتون رو و لوکیشنتون رو قبل از که وارد در واقع قرار ملاقات بشید، چه فضای عمومی چه خصوصی، برای یکی از نزدیکانتون بفرستید. این میتونه خیلی کمک کنه. و اینکه یک موضوع دیگر رو من خیلی دوست داشتم در موردش صحبت کنیم اینه که خیلی از افرادی که دارای معلولیت هستن، از اون افرادی که من میشناسم، فکر میکنن که چون دارای معلولیت هستند، حالا یا کم بینا، نابینا، کم شنوا، این افراد حتما باید اون فردی رو که میخوان باهاش وارد رابطه بشن رو توی طیف خودشون انتخاب کنن. یعنی اگر که ناشنواست حتما باید اون فردی رو که انتخاب میکنن ناشنوا باشه، یا اگر که مثلا نابیناست یا کم بیناست اجازه این رو نداره که بره دنبال یک فردی که بیناست. دوست دارم نظر تو رو بدونم در این مورد.
به نظر من بایدی وجود نداره. من خودم جز اون آدم هایی بودم که یعنی همیشه فکر میکردم که من با یک آدم نابینا از لحاظ فکری بسیار نزدیک خواهم بود و ما همدیگر خیلی خوب درک خواهیم کرد، اما از لحاظ اینی که بخوایم با هم زندگی تشکیل بدیم به مشکلات بسیار فراوانی برمیخوریم. یعنی اینکه یک نفر دیگه که مثل مهنوش باشه و همون محدودیت‌های فیزیکی که مهنوش داره اون آدم هم داشته باشه، پس کی میخواد ما رو جمع کنه؟ و من حالا به خاطر این باوری که داشتم و کلن سرنوشت هم یک جوری رقم خورد که من با کسی آشنا شدم و ازدواج کردم که کاملا بینا هستش و میتونم بگم که در این ازدواج یک چالش هایی وجود داره و اون هم چالش های در حقیقت درک کردنه، که مطمئنن شوهر من به عنوان که آدم بینا با اینکه خیلی انسان شریفی هست و خیلی سعی میکنه که خودش رو جای من بذاره، ولی چون هیچ وقت این تجربه رو نداشته، بعضی اوقات بعضی از چیزها براش قابل فهم و قابل درک نیست. من برای شما یه مثال میزنم. ما میخوایم اتاق خوابمون رو رنگ کنیم و دیروز رفتیم یک مغازه رنگ فروشی که میتونم بگم هزاران هزار رنگ های مختلف بود و من در کنار شوهرم وایستاده بودم و شوهر من یکم رنگ ها رو میخوند و بعد سکوت میکرد. شما حساب کنید که من مهنوش در یک محیطی هستم که برام ناآشناست، اسمش مغازه رنگ فروشیه، میدونم رفتم اونجا که رنگ انتخاب کنم، خب میدونم رنگی که میخوام انتخاب کنم توی مایه صورتی و نقره‌ایه، همینقدر رو میدونم و همینقدر رو هم به شوهرم گفتم و من اونجا در سکوت فقط وایستاده بودم در کنار شوهرم و یه هر از گاهی مثلا یه 4-5 دقیقه یک بار میگفتم چی کار داری میکنی؟ میشه به منم بگی؟ و میگفت من کاری نمیکنم، منم رنگ ها رو میخونم. و دوباره مثلا 3-4 دقیقه بیگذشت میگفتم چی کار داری میکنی؟ دارم رنگ ها رو میخونم. خب ببین، برای رایانی که بینا هست اصلا این مشکل نیست که من دارم رنگ ها رو میخونم، دارم رنگ ها رو نگاه میکنم، ولی برای مهنوشی که دنیاش یک رنگه و الان تو اون دنیای یک رنگ وایستاده کنار شوهرش در یک جایی که اصلا نمیدونه چیه، یعنی میدونه ها، میدونه مغازه رنگ فروشیه، ولی خب چه فرقی میکنه؟ من اگه کنار مثلا پیاده رو هم وایستاده بودم همون حال بهم دست میداد، چون برای من چیزی برای لمس کردن و دیدن نبود. و یک بار، دو بار، سه بار، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، میدونی، کلافه شدم و اعتراض کردم که من پس برای چی اینجا وایستادم؟ اگه تو قرار رنگ ها رو بخونی و ببینی و من اینجا همینجور وایستم، اصلا وجود من و حضور من چه ضرورتی داشت؟ اینجا همون کانفلیکت است، اینجا همون چالش است، اینجا همون در حقیقت دو لبه مختلف اون نگاهه. از دید رایان که یک آدم بینا هست، یک فرد بینا هست، هیچ مشکلی نبود، ولی از طرف من که یک در حقیقت فرد نابینا هستم، این رفتار هزار و یک مشکل داشت. نمیدونم تونستم منظورم برسونم.
کاملا متوجه میشم، به خاطر اینکه گاهی وقتها ما زندگی مثلا روزانه‌ای که داریم انقدر متوجه حس بیناییمون نمیشیم، حضور حس بیناییمون و کمکی که داره بهمون میکنه، و چون متوجهش نمیشیم، برای مثلا همسر تو که فردی کم بینا مثلا توی زندگیش هست نمیتونه متوجه بشه، شاید سخت باشه که توی اون موقعیت بخواد درک کنه که الان اون موقعیت، موقعیت دلپذیری برای تو نیست. و همه اینها با آموزش و در واقع صحبت کردم فکر میکنم که درست بشه.
هم آره هم نه. البته بعدش از من عذرخواهی کرد، یعنی بعد از اینکه ما از اونجا اومدیم خونه، اما حس و حالی که به من دست داده بود اینی که نه تنها من نمیبینم و الان حضور من اینجا بیفایده است و من یک در حقیقت بودن من اینجا خیلی بی‌مصرفه تو این مغازه، حالا اینا همه به کنار، در کنار اینها حتی نمیخواد مثلا من رو مشارکت بده. و اینا همه حسای بدی هست، با اینکه مثلا من به نیت شوهرم نسبت به خودم در مورد هر زمینه مخصوصا کمبینایی اطمینان 100% رو دارم. یعنی اگر یک نفر تو این دنیا بخواد به من بگن مثلا مهنوش اسم یک نفر رو ببر، میتونم بگم راین شوهرم. اما اون لحظه به خصوص من دیگه خیلی نگاه کلی ندارم، چون توی اون در حقیقت موقعیت گیر کردم و موقعیتی که هم برای من رنج‌آور هست، هم به تبع برای اون طرف مقابل که در این مورد به خصوص شوهر من بود. یعنی میخوام بهت بگم که زندگی با یک فرد کمبینا یا نابینا همیشه چلنج ها و چالش های خودش رو خواهد داشت. هر چقدر شما با هم حرف بزنید، هر چقدر شما با هم نسبت به احساس هم اطمینان داشته باشید، باز هم یک سری اتفاقات خواهد افتاد که به ناچار و یعنی ناگزیر از اینی که شما بخواین این چالش ها رو نداشته باشی. همیشه این چالش ها در موقعیت های مختلف زندگی وجود خواهد داشت.
خیلی ممنون که در قسمت 4 با ما بودید. لطفاً پیشنهادات، نظرات، انتقادات و سوالاتتون رو در صفحه آگاه باش پادکست در اینستاگرام با ما به اشتراک بگذارید.